بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از فرصتهایی که روحانیت معظم حوزه علمیه قم مخصوصا درخشید و حضور آگاهانه و فعال پیدا کرد در این قضیه دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها و عنوان مدافعین حرم هست، که خب همانطوری که در ایام دفاع مقدس واقعا روحانیت حوزه و فضلا و طلاب خوب حضور پیدا کردن، که من یه وقتی این خاطره رو عرض کردم که مرحوم والد ما رضوان الله علیه در زمان حضرت امام قدس سره که مسئولیت حوزه رو به عهده داشتن، گفتن یه وقتی من آمار شهدای روحانیت حوزه رو وقتی به امام اطلاع دادم دیدم اشک ایشون جاری شد. امام که این همه استقامت و این همه مقاوم بود، ولی براش خیلی مهم بود که این مجموعه حوزه این مقدار آمار به عنوان شهدا دارن. حالا در این قضیه دفاع از حرم هم واقعا ما فضلا و طلاب خیلی ارزشمندی رو تقدیم اسلام کردیم و یکی از این فضلا مرحوم شهید تقی‌پور رضوان الله تعالی علیه، که خب من این مقدار که یادم هست 5-6 سال درس خارج ما و بحث فقه و اصول ایشون شرکت میکرد و در اون جلسات خصوصی هم که گاهی اوقات بعضی از فضلا تشریف می آوردن برای حل بعضی از مشکلات و سوالهای علمی داشتن، اشکالات درس مطرح می شد، ایشون اونجا هم حضور پیدا میکرد. خیلی در مباحث علمی جدی بود. خب یک چنین سرمایه‌ای رو ما برای حفظ اسلام و برای حفظ انقلاب دادیم و شهدای مدافع حرم دیگر، حالا از روحانیت یا غیر روحانیت، ولی خب ببینید چقدر باید زحمت کشیده بشه یک طلبه به درس خارج برسد، 5-6 سالم درس خارج بخوانه. این امیدیست برای این که در آینده بتونه از اسلام بالاخره دفاع بکنه و تبیین بکنه و گسترش بده اسلام رو. اما وقتی این ضرورت رو تشخیص میده که باید برود، مکرر میرفت عرض میشود برای سوریه و برای حضور در میان رزمندگان و خودش هم جزء رزمندگانم بود، خب این واقعا خیلی عنایت خاص خدا بر چنین افراده. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، برای خواص از اولیاء خودش خدا این راه رو باز کرده. واقعا آیون ما یکی از چیزهایی که از خدا باید بخواهیم این است که تشخیص بدیم شرایط زمان را، تشخیص بدیم ضرورت ها رو. دفاع مقدس 8 سال آمد و رفت، بعضیا اصلا نفهمیدن، حالا بعضی نادر، نمیخوام بگم تعدادشون هم زیاد یا متنابه بود، اصلا نفهمیدن چه خبر بود و چه خبر شد و چقدر شهید داده شد و چه قضایا و مسائلی گذشت بر این انقلاب ما. این قضایای داعش که اصلا با او میخواستن ریشه اسلام رو در ایران و عراق و لبنان و سوریه و کشورهای عربی تماما دنبال این بودن که ریشه اسلام رو از بین ببرن، نه فقط انقلاب ایران رو. ولی خب همین شهدای مدافع حرم ریشه داعش رو خشکاندن و مقابله کردن. خب اینا تشخیص میدن. این تشخیص برای من و شما خیلی مهمه که در چه زمانی چه وظیفه‌ای ما داریم باید انجام بدیم. اون زمانی که وظیفه‌مون درس و بحث درس، وظیفه‌مون اگر جهاد و دفاع از اسلام و ایران و انقلاب هست، انسان بره در اون وظیفه عمل بکنه، یا حالا هر وظیفه دیگری، انسان نمیدونه چه شرایطی در آینده پیش میاد. ما یاد این شهدای دفاع مقدس رو، یاد شهدای مدافع حرم رو، خصوصا همه طلابی که مدافع حرم بودن، اینها رو گرامی میداریم و بالاخص این شهید عزیز و بزرگوار که من حتی یادم هست کجا می نشست، همین محدوده عرض می شود خود همین طرف سمت چپ حضور پیدا می کرد و می نشست و با دقت هم مباحث رو می شنید و یادداشت می کرد و دنبال می کرد. رضوان خدا بر اینها باد و امیدواریم که شفاعت اینها که خود بنده به امثال ایشون و شفاعت ایشون امید دارن، انشاءالله شفاعت اینها شامل همه ما بشود انشاءالله. خب بحث ما رسید به این مطلب که رو قول مشهور جواب دادیم، بعد مبنای خودمون همین شد که نه تزاحم نیست و تعارضه. شما مثل جلسه قبل تشریف نداشتید آقای مقدسی، یا یه بالاخره خیلی خوب. حالا باز عرض میکنم، دقت کنید، عرض میشود که اجازه بفرمایید، عرض میشود که ببینید آقایون، ما به اینجا رسیدیم که الان در این موردی که هم دلیل وجوب اداء دین موجوده و هم دلیل وجوب حج، گفتیم اینجا مسئله تعارض رو باید مطرح کرد، نه مسئله تزاحم رو. مشهور اینجا آمدن مسئله تزاحم رو مطرح کردن، حتی مرحوم آقای خویی قدس سره که در اون مثال آب، ایشون اونجا هم در مقابل مشهور ایستاده و مسئله تعارض رو مطرح کرده، اما اینجا ایشون هم مسئله تزاحم رو مطرح میکنه، در حالی که واقعا هیچ فرقی بین این دوتا مثال وجود نداره. ما عرض کردیم تحقیق این است که اینجا تعارضه، مشکل مربوط به مقام جعله. این پول یا شارع وجوب اداء دین رو واجب کرده باش یا وجوب الحج را، دوتا وجوب در اینجا مجعول نیست. تا ما بگیم بین این دوتا وجوب مجعول تزاحم به وجود میاد، یکی از اینها هست، خب اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که در خبرین و دلیلین متعارضین ما هم اصل اولی را تخییر میدونیم، هم اصل ثانوی را. مشهور در خبرین متعارضین اصل اولی را تساقط میدونن و اصل ثانوی را تخییر، اما ما هم اصل اولی رو تخییر میدونیم هم اصل ثانوی را. وقتی اینجا، یعنی در اینجا دلیل وجوب اداء دین معارضه میکند با با دلیل وجوب حج و چون هیچ مرجحی در کار نیست مسئله تخییره، لذا ما میگیم آقا با این پول میتواند اداء دین بکند، میتواند حج برود. البته داریم رو قاعده میگیم، ما یادتون نره ما قبلا عرض کردیم اون روایات متعدد که میگه الحج واجب و ان کان علیه دینان، او تکلیف رو روشن کرده، میگه در این جور موارد باید بره سراغ حج. اما حالا با قطع نظر از اون روایات داریم بحث قاعده رو بررسی میکنیم. قاعده اولین مطلبی که ما تثبیت میکنیم این است که مسئله از باب تعارض است. خب وقتی از باب تعارض شد دیگه ما سراغ اهم و مهم نباید بریم، سراغ قدرت شرعیه و قدرت عقلیه نباید بریم. وقتی مسئله از باب تعارضه، قاعده اولیه در تعارض و قاعده ثانویه در تعارض، که حالا فقها به قاعده ثانویه عمل میکنن در تعارض، یعنی قاعده مستفاده از روایات، روایاتی که میگه اگر دو تا دلیل دو تا خبر با هم تعارض پیدا کردن شما چه کار بکنید، این روایات مسئله تخییر رو مطرح میکنه. لذا اینجا دیگه اصلا بحث مرجحات باب تزاهم مطرح نمیشه. و باز من این نکترم مناسب میدونم ولو تکرارم میشه، اما چونم این از نکات کلیدیه، ما تا بتونیم تزاهم رو کمتر بکنیم، این اوفق به روش فقهی گذشتگانه. این که حالا دائما تا یه مطلبی میشه بیاریم در باب تزاهم، این خیلی موافق با روش فقهی فقهای گذشته نیست. حالا خیلی قبلترها قدما رو بریم سراغشون اصلا غیر از تعارض چیزی نداشتن، بعدن که آمدن گفتن آقا دو تا بابه، یک باب تعارضه یک باب تزاهم، که خود ما هم در اصول در این بحث تعادل و تراجع مفصل بحث کردیم، یعنی شاید بیش از یک سال مرجحات باب تزاهم رو مطرح کردیم. فرق میان تعارض و تزاهم حدود 5 فرق بین اینها ذکر کردیم که باید هم باشه اینها، ولی به نظر میرسه که سنایی تر و دقیق تر مسئله از باب تعارض باشه. خب حالا میایم رو قول کسانی که میگن تزاهمه. اجازه بفرمایید ببینید این پله پله و مرحله مرحله داریم جلو میریم، خلط نفرمایید. حالا میایم رو قول کسانی که میگوین بین دلیل وجوب اداء دین و دلیل وجوب حج تزاهمه. اینجا اولا باید ببینیم این تزاهم در کجا شکل میگیره، آیا در تمام این صور تزاهم وجود داره یا در بعضی از این صوره. آقایون میگن در بعضی از این صوره، میگن اونجایی که دین حال مطالب باشه. یک، دائن اومده به مدیون میگه دین منو بده، وقتش رسیده، من دیگه اجازه نمیدم تو تأخیر بیندازی، دین من رو بده، حال مطالبم هست. خب اینجا یک موردی است که آقایون میگن بین وجوب حج و وجوب اداء دین اینجا تزاهم به وجود میاد. خب حالا باز قبلا هم اینو عرض کردیم، رو چه بیان تزاهم به وجود میاد؟ رو بیان این که بگیم آقا در استطاعت شرعیه عدم و دین دخالت نداره، در استطاعت شرعیه عدم و دین دخالت نداره. مرحوم آقای هاشمی جارودی قدس سره، ایشون اینجا در اشکال به مرحوم آقای خویی میگه آقا ولو استطاعت شرعیه باشه، ولی در همین استطاعت، حالا اونی که ما از عبارات ایشون استفاده کردیم، حالا این کتاب الحج که به قلم خود ایشونه از اون بحوثی که تقریرات مرحوم آقای صدره خیلی روانتر از او نوشتن، ولو اینکه باز اینم گاهی اوقات درش یک اغلاقی وجود داره. ایشون حرفش این است که، حالا عرض کردم طبق اونی که ما استفاده میکنیم از کلام ایشون، ایشون میگه باشه شما استطاعت رو به همون ملکیت زاد و راحله معنا بکنید که همان عرض میشود میشه استطاعت شرعیه، اما میگوید مجرد ملکیت زاد و راحله این لا یکفی لصدق الاستطاعه، این در صدق استطاعت کافی نیست، که ظاهرا مراد استطاعت شرعی دیگه، چون آقای خویی و دیگران مثل مرحوم نراقی که میگن اینجا استطاعت هست، ادعاشون است که میگن تزاحم هست، میگن اینجا استطاعت شرعی است. اون وقت حرف ایشون اینه، اگر یک کسی برای اذا کان له حاجتون ضروری لمعیشتهی و قوتهی او قوت ایاله، اگر کسی مالک زاد و راحله هست اما کنارش یک ضرورت معیشتی هم براش وجود داره، حالا یا برای خودش یا برای ایالش، کنارش باید نفقه خودش بچه هاش ایالش رو بده، ایشون میگه آیا در ذهن بعضی از آقایون، به نظرم آقای خلیلیان هم چند بار این رو فرمودن، ایشون حرفش اینه آیا عرض میشود که دین حال مطالبی که دائن راضیه به تأخیر نیست، آیا این از مصادیق ضرورت معیشتی و حاجت ضروریه او شمرده نمیشه؟ خصوصا اگر ایشون داره این مطلب و اتفاقا خصوصا اگر این دین رو برای همین نیازهای زندگیش گرفته، از یک کسی گفته پول بده میخوام خورد و خوراک برای زن و بچه‌ام بگیرم، اما حالا یه پولی به دستش رسیده، وقت دینش هم رسیده، باید این دینش هم ادا کنه، دائنم مطالبه میکنه. باز در دنباله ایشون این رو میگه و ایو فرقن بین ان یکون بیده نقودن به مقدار ذلک و یجب علیه انفاق و علی زوجته و اولاده، میگه اگر کسی یه پولی در دستش باشه و این باید نفقه زوجه و ایال و اولادو بده، و وقت شما آقای خویی در مسئله انفاق گفتید این پولو صرف نفقه به ایال بکند و مستطیع نیست، خب حالا این پول رو باید صرف اداء دین بکند، چه فرقی بین اینها وجود داره؟ همه اشکال اولیشون به مرحوم آقای خویی اینه، و عرض کردم حالا گویا ایشون بخواد بگه که آقا در استطاعت شرعیه عدم وجود دین دخالت نداره، بگیم آقا استطاعت شرعیه جاییست که دین در کار نباشه. نه، استطاعت شرعیه اونم جاییست که کنارش یک حاجت ضروریه معیشتی نباشه و اداء دین از مصادیق حاجت ضروریه شرعی است. در نتیجه میخوان بگن که در همین جا که دین حاله باید این پول رو صرف دین حال بکنه و اصلا تزاحمی به وجود نمیاد بین وجوب اداء دین و بین وجوب حج. خب این اشکال با بیاناتی که ما قبلا کردیم به نظر من قابل جوابه، و جوابش اینه. ببینید آیون، از ایشون هم ما تعجب میکنیم. شما وقتی میگید استطاعت شرعیه، در استطاعت شرعیه شارع مسئله عدم و دین رو نیاورده اصلا، و همه حرفا از اینجاست. و آقای خویی میگوید به مجرد این که مالک زاد و راحل شد، این شرعا مستطیعه. لازم فرمایید، به مجرد این که این مالک زاد و راحل شد، این مستطیعه. بله، یه عده‌ای مثل مرحوم آقای حکیم مسئله یسار رو مطرح می کردن، آقای خویی مرحوم والد ما، اینا رو خوب آقایون دقت بفرمایید، چون اینا رو اگر یک کلمش رو ازش غفلت کنید مطلب اصلا براتون روشن نمیشه. آقای خویی مرحوم والد ما، حتی مثل مرحوم آقای شاهرودی بزرگ، اینا میگفتن این یساری که تو بعضی از روایات آمده، این همان ملکیت زاد و راحل است، نه عنوانی علاوه بر ملکیت زاد و راحله. که بگیم آقا مستطیع شرعی کسی است که علاوه بر ملکیت زاد و راحله یسار در مال داشته باشه، و کسی که مدیون هست این یسار در مال نداره. نه، این یسار در مال آقایون گفتن قرائن هم وجود داشت، ما هم این رو کاملا توضیح دادیم. این یسار یعنی همین به اندازه این که پول حج داشته باشه، مالک زاد و راحله باشه. لذا این اشکال ایشون وارد نیست. خب در این فرض مسلم تزاحم به وجود، چون روی اشکالی که ایشون میخواد بکنه، در اذه فرمایید، روی این اشکالی که ایشون داره میکنه اصلا تزاحم به وجود نمیاد، چون موضوع وجوب حج محقق نشده. وقتی کسی مدیون است، ببینید اینا روی این بیان ایشون، ایشون میخواد بگه در استطاعت شرعیه هم عدم الدین دخالت داره. اشکال نیست که کجای روایات در استطاعت شرعیه عدم الدین رو مطرح کرده. در استطاعت شرعیه میگیم لهو زادن و راهله، نداره که این اطلاق داره، سوا اون کان مدیونن هم لم یکن مدیونن. استطاعت شرعیه که محقق شد، شرط وجوب حج میاد. خب
فارغ چی؟
نه، فرقش این است که در مسئله نفقه اونجا ما عنوان عرض می شود که اونجا جز مستثنیاتی است که مثل همون چیزی که مال خودش باید، نفقه خودش و اولادش، حالا او جز مستثنیات مسلمه. اون روز هم عرض کردم دین رو خود عرف به عنوان خودش مستثنا میدونه، اما به عنوان شر میگه نمیدونم شر مستثنا کرده یا نه. اجازه بدید، ما وقتی استطاعت شرعیه رو به دست عرف میدیم، عرف میگه آقا این لهو زادون و راهله جاییست که خودش خونه داشته باشه، انصراف داره. اون وقت هم عرض کردیم این ادلهش رو، این ادله روایات استطاعت میگه لهو زادون و راهله مضافن به این که خودش خونه داشته باشه، مرکب داشته باشه. اینا رو عرف میاد به این روایات میگه این روایات محموله برای این موارده. اما به عرف بگیم علاوه بر این که دینم نداشته باشه، میگه من نمیدونم، شاید شارع مع وجود دین و مستطیع هم بدونه. اما بله، دوباره این فرمایید عرف، بله عرف. ببین آقا چرا من توضیح دارم میدم اینو، عرف عرف آن بین دین و نفقه فرق نمیگذاره. از نظر کی؟ از نظر خودش. میگه اگه من حاکمه در استطاعتم، من میگم کسی که میخواد خونه برای خودش تهیه کنه، پول اول بده برای خونش، ازدواج خودش مطرحه یا حتی ازدواج فرزندش مطرحه، پولو بده برای ازدواج، دین داره پولو بده برای دین. میگه اگر من مطرح باشم و نظر من معتبر باشه. ولذا عرض کردم روی استطاعت و عرفیه مسئله اینطوره. ولی فرض ما الان این است که آقای نراقی و آقای خویی میگن آقا حالا که ما استطاعت رو استطاعت شرعی میدونیم، استطاعت شرعی باید بریم این روایات چه دلالتی بر این استطاعت شرعی داره. روایات میگه لهو زادون و راهله. خب حالا اجازه بدید به همین عرف بگیم آقا این شارعی که میگه لهو زادون و راهله انصراف داره از جایی که دین نداشته باشه. میگه نمیدونم. میگه من نمیدونم. در ازدواج میگه یقین دارم. در ازدواج یقین داره که انصراف داره. جایی که این پولشو میخواد صرف ازدواجش کنه میگه شارع اینجا اینو مستطیع نمیدونه، استطاعت شرعیه اینجا هم نیست. ولی در دین این چه، مثل این که بگیم آقا الان از شما یه سوالی بکنم، اگر عرف به عرف بگیم آقا این آدمی که میره حج اونجا مریض میشه، یک مرض لاعلاج میگیره، عرف میگه این نباید بره، عرف میگه نباید بره، ولی الان رو استطاعت شرعیه چی میفرمایید؟ میگه من حق ندارم دخالت کنم. شارع میگه این الان سالمه بره. ببینید اینا فارق و مایز بین عرف و شرعه. میگه آه شارع گفته کسی که فعلا سالمه بره. ولذا ببینید این جاهایی هم توی خود حج پیش میاد، یه زنی به میقات میرسه، عرض میکنم که قبل از میقات این حائض میشه. خب اینجا یقینم داره که تا وقتی که میخواد احرام حج انجام بده از حیض خارج نمیشه و عرض شد که همین حالت رو داره. آیا از اول بیاد نیت حج افراد بکنه؟ بگه خب حالا که من عمره تمتع نمیتونم انجام بدم نیت حج افراد بکنم؟ اون فتواشون اکثر بر این است که نه، این باید نیت عمره تمتع رو بکنه، بره مکه صبر کنه، اون نیم ساعته آخر اگر دید باز پاک نمیشه اون موقع نایب بگیره، نایب اون کاراشو انجام بده. لذا ببین ما نمیتونیم بگیم آقا جناب عرف شما چی میفرمایی؟ به عرف بگیم عرف بیا خب این از این اول تا آخر گرفتاره عیزه، پس از اول نیت افراد کنه. اما شرع میگه نمیتونی. اینجا هم همینطوره. اینجا مسئلهش در استطاعت شرعیه. عرف میگه من نمیدانم شارع دین عدم و دین را دخیل میداند در استطاعت شرعی یا نه. واضحه، واضحه، خانه یه امر واضحیه، خانه یه امر واضحیه جز استثناءاته، مرکب یه امر واضحیه، ازدواج یک امر بسیار واضحیه، اما دین از کجا؟ نه این اون دیگه واضحه، در اونجا قطع داریم به اینکه آقا مراد شاره اینه. خب حالا دیگه این بستگی دیگه به استظهار خودتون داره. آقای خلیلیان ما همه ابعاد رو عرض کردیم و خوشحالم میشیم که بالاخره شما بحث رو اینقدر با حوصله و دقت دنبال میکنید و آقایون دیگه به حمدالله. من اون چرا که آقایونم نوشتن الان آوردم که حالا خدمت آقایون تقدیم میکنم. پس ببینید این اشکال اول ایشون عرض میکنم اشکال واردی نیست. اشکال دومی که آقای مرحوم آقای هاشمی کرده اینه، ایشون میگه حالا شما که میگید در اینجا تزاحمه چون استطاعت شرعیه وجود داره، این یه لازمه ای داره که شما نمیتونید به این لازم ملتزم بشید. لازمش چیه؟ ایشون میگه لازمش اینه کسی که آمد حالا این پول و ورداش به عنوان اداء دین داد، خب شما هم که میگید از اون طرف هم مستطیع بوده، پس حالا که مستطیعه این پول رو به عنوان اداء دین داره میده، اینجا اگر رفتن حج به صورت تسکو برای او حرجی باشه، قاعده لا حرج میاد این وجوب رو برمی‌داره. اما اگر رفتن به حج به صورت تسکو یعنی با مشقت و زحمت و هر جوری هست باید بره حج، اگر به صورت تسکو براش حرجی نباشه. رو قاعده وقتی کسی میتونه در متزاحمین امتثال هر دو رو بکنه، خب پس اینجا باید هر دو رو امتثال بکنه، ادای دینش رو بکنه، حجش رو هم بگید باید متسکعن انجام دهد. البته یه قید بزنین، اذا لم یکن حرجی. ایشون میگه شما به این لازم ملتزم میشی. عرض میکنم که خب اینجا که ایشون میرسه این اشکال میاد بلافاصله در ذهن هر کسی که داره این مطلب رو میبینه که آقا در تزاحم اگر ما آمدیم یک طرف تزاحم رو انجام دادیم، موضوع طرف دیگه از بین میره. یعنی شما وقتی با این پول ادا و دین کردید، دیگه موضوع وجوب الحج که استطاعته از بین میره، دیگه لا مجال برای وجوب، چون موضوعش منتفی شده. و در تزاحم میگوین به امتثال هر کدام موضوع دیگری از بین میره، فرقی نمیکنه، اهم باشه، مهم باشه، هر چی میخواد باشه. شما اینجا اگر ادا و دین کردید، خب موضوع وجوب حج از بین میره. وقتی موضوع از بین رفت، دیگه معنایی برای تسکو و مجالی برای تسکو باقی نمیمانه. ایشون جواب میده، ایشون در جواب به نظر من یه جوابی دادن که این اشکال هنوز باقی میمونه اینجا، که آه این چه اشکالیست برای آقای خویی کردید، موضوعش از بین میره، دیگه جایی برای تسکو باقی نمیمونه. ایشون در جواب عرض میشود که میگویند که اذا کان وفاء الدین الواجب رافعا لشرط الاستطاعه تقدم وجوب الوفا علی وجوب الحج حتی اذا کان الحج اهم. ایشون میگه باشه، شما وقتی میگید با امتثال یکی از متزاحمین مثل وجوب اداء دین موضوع دیگری از بین میره، پس لازمش نیست که وقتی اداء دین کرد موضوع حج از بین برود، حتی اذا کان الحج اهم، ولو اینکه حج اهم از اداء الدین باشه. خب میگم خیلی خوب، موضوعش از بین بره چه اشکالی داره؟ ایشون میگوین که شما خودتون مرحوم آقای خویی، حالا یه حرفی هم هست در بحث تزاحم اونجا آقایون مطرح میکنن و اون حرف چیه؟ میگوین که این مسئله رجوع به اهم و مهم، اینو خیلی هم کم بهش توجه دارن، نکته اصولی بسیار مهمیه این مسئله. این که آدر متزاحمین ما اگر یکی اهم از دیگری هست بگیریم، کجاست؟ جایی که مسئله قدرت شرعیه و اینا در کار نباشه، جایی که مسئله بدن در کار نباشه، تا اونا مطرحه. یعنی ما میگیم اونجا المقدور بالقدرت العقلیه، مثل خودمی اداء الدین، اداء الدین وجوبش مقدوره به قدرت عقلیه است که شما پولی داشته باشی دینتو ادا کنی. مقدمون علی المقدور بالقدرت شرعیه، وجوب حج مقدوره به قدرت شرعیه است. خب اینجا دیگه مجال نیست بیم بگه حج اهمه یا دین اهمه، در مقدور به قدرت عقلیه این مقدم میشود بر مقدور به قدرت شرعیه، اصلا ملاحظه نمیشه کدوم اهمه کدوم مهمه. در مانحنفی هم همینه، شما وقتی میاد ادا و دین رو انجام میدید، خب این عرض میشود که باید بگید که نسبت به وجوب حج که مقدور به قدرت شرعیه است بر او مقدم میشه، در حالی که شما آقای خویی در اینجا تقدیم اداء الدین بر وجوب الحج رو از باب تقدیم مقدور به قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه نمیدونید. من به نظرم این جواب باز جواب درستی نیست از آقای خویی، یعنی خب ایشون نمیدونه، ولی بالاخره وقتی اون رو قبول نداره میاد سراغ اهم و مهم، میگه شما وقتی اداء الدین کردی موضوع وجوب حج از بین میره دیگه، مجالی میگه مجالی برای تسکو نیست. حالا مطالب ایشون رو ببینید تا فردا. و صلی الله علیه و آله.